بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اینجا در دو قسمت خواهد بود. بحث اول درباره سندیت عبارت من کنت مولا فعلی مولا به عنوان شاخص خطبه پیغمبر در روز غدیر، و بحث دوم عبارت است از پیام رسول خدا در این جمله و معنای کلمه مولا. در قسمت اول، یعنی سندیت این عبارت، قابل توجه این که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در جلد اول کتاب شریف القدیر این عبارت رو از 110 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و 84 نفر از تابعین، یعنی از شاگردان اصحاب، کسانی که خودشون مستقیما خدمت پیغمبر مشرف نشدند ولی شاگرد اصحاب رسول خدا بودند، و 360 نفر از دانشمندان و مؤلفین، محدثین و مفسرین اهل سنت نقل میکنه. در حالی که شما توجه دارید اگر روایتی در آثار اهل سنت از بیش از 4 یا 6 نفر صحابی نقل شده باشه، دانشمندان اهل سنت اون روایت رو متواتر قلمداد میکنن. متواتر بالاترین رده اعتبار حدیثه. متواتر به حدیثی میگن که یقینی است و اتفاق گویندگان بر ساختن اون حدیث محال باشه. این روایت چون 110 نفر راوی از بین اصحاب داره، پس حدود 25 برابر تواتر، حدود 25 برابر تواتر این روایت ارزش و اعتبار داره. پس این حدیث نه فقط حدیثی است متواتر، بلکه حدیثی است کثیر التواتر. نکته قابل توجه این که این مقدار از نقل از اصحاب و تابعین و علما تمامش مربوط به کتاب‌ها و آثار اهل سنته. اینجا ما شیعه رو وارد نمی کنیم. میگن الفضل ما شهدت بهل اعدا او، فضیلت آن است که رقبا بهش اعتراف کنند، اونها که باور ندارند اون فضیلت رو بپذیرند. لذاست ما در این بحث اصلا از آثار شیعه نقل نمی کنیم، بلکه اکتفای به نقل از آثار اهل سنت می کنیم. به عنوان مثال، کتابی هست به نام المستدرک و الصحیحین، مال دانشمند بزرگ اهل سنت در قرن 4 به نام حاکم نیشابوری. ایشون در این کتاب روایات صحیحی که بنابر ضابطه بخاری و مسلم صحیح باشه، ولی در کتاب صحیح بخاری و مسلم نیامده باشه، رفته گشته زحمت کشیده و متممی بر اون کتاب ها نوشته، بر اون دو کتاب، و روایات صحیحی که از دست اونها در رفته و اونها نقل نکردند، بازم تأکید میکنم با ضابطه صحت اونها این روایات آورده. در جلد 3 این کتاب، صفحه 109، در باب معرفت الصحابه، روایتی رو از زید بن ارقم نقل میکنه. لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حجت الوداع، توجه کنید بحث حجت الوداع، و نزل قدیر خم، پس داستان قدیر خمه. امر به دوحات فقممنا فقال کانی قد دعیتو فعجبتو. پیغمبر دستور دادن زیر درختان بزرگی که در منطقه قدیر خم بود اونجا رو مردم تمیز کنن، جارو کنن. بعد خطبه ای رو ایراد کردن، در خطبه شون فرمودن که گویا مرا خوانده اند و باید فرمان الهی را اجابت کنم، یعنی باید از این دنیا بروم، مرگ من نزدیکه. انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله تعالی و اطرتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. فرمودن که من برای بعد از مرگم در میان شما دو چیز ارزشمند از خودم باقی گذاشتم که یکی برتر از دیگری است، کتاب خداوند متعال و فرزندانم، پس بنگرید که پس از من با اینها چه رفتاری میکنید که این دو یعنی قرآن و اهل بیت از یکدیگر جدا نمیشوند تا در قیامت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. ثم قال، بعد رسول خدا در خطبهشون فرمودند ان الله عز وجل مولای و انا مولا کل مؤمن، خدای عز وجل مولای من و من مولای هر فرد مؤمنی هستم. ثم اخذ بيد علی رضی الله عنه، بعد پیغمبر دست حضرت علی علیه السلام را گرفتند. فقال، فرمودند من کنت مولاه فهذا ولیه، اللهم وال من والاه و عاد من عاده، هر کس که من مولای او هستم این علی بر او ولایت دارد، خدایا تو ولایت آن کس را بپذیر که متولی ولای علی است و دشمن آن کس باش که او با علی دشمنی می کند. این روایت ارزشمند رو ایشون در مستدرک بر صحیح بخاری و صحیح مسلم در کتاب خودش نقل می کنه. پس بنابراین حدیث قدیر یه حدیثی است بسیار معتبر، حدیثی است متواتر، حدیثی است که کسی درباره صحت این روایت نمیتونه سخن بگه. نمونه دوم، ابن ماجه قزوینی که یکی از نویسندگان صحاح سته است که دانشمندان اهل سنت صحاح سته رو بعد از قرآن برترین کتاب و معتبرترین کتاب میدونن، یکی از اون صحاح سته صحیح یا سنن ابن ماجه هست. در کتاب خودش جلد اول صفحه 28 و 29 از برا ابن عازب نقل میکنه که از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر پیغمبر فرمودند الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من بر افراد مؤمن از خودشان ولایت بیشتری ندارم؟ قالو بلا، همه گفتند چرا یا رسول الله، شما بر همه ولایتی بیش از ولایت خود افراد بر خودشان داری. قال، پیغمبر تکرار فرمودند الستو اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا من بر هر مؤمنی از خودش ولایت بیشتری ندارم؟ دو مرتبه اصحاب گفتند بلا. بعد پیغمبر فرمودند فهذا ولی من انا مولاه، این علی بر کسی ولایت دارد که من مولای او هستم. در نقل دیگری از سعد وقاص نقل میکنه که معاویه با سعد وقاص برخورد کرد. آنها نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام بدگویی کردند. سعد وقاص ناراحت شد، به خشم آمد و گفت آیا درباره کسی این سخنان ناسنجیده را میگویید که من از پیغمبر شنیدم فرمود من کنت مولاه فعلی مولا؟ شما نسبت به چنین کسی جسارت میکنید؟ همچنین ابن ماجه از محمد ابن جعفر نقل میکند که در روز غدیر و خم پیامبر فرمودند ایها الناس الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر سه بار این جمله رو تکرار کردند، آیا من بر افراد مؤمن از خود آنها ولایت بیشتری ندارم؟ همه پذیرفتند. بعد پیغمبر فرمودند یا علی بیا نزدیک، و دست علی رو گرفتند و برافراشتند تا جایی که سفیدی زیر بغل رسول خدا دیده شد و فرمودند من کنت مولاه فعلی مولاه، من کنت مولاه فعلی مولاه، من کنت مولاه فعلی مولاه. سه بار این جمله رو تکرار کردند، هر کس که من مولای او هستم علی هم مولای اوست. نمونه دیگر، ترمذی یکی دیگه از نویسندگان صحاح سته، از زید صحابی رسول خدا روایت قدیر رو به این صورت نقل میکنه که پیامبر فرمودن ایها الناس من اولا بکم من انفسکم، ای مردم چه کسی بر شما از خود شما ولایت بیشتری دارد؟ بعد از این که مردم ولایت رسول خدا رو اعتراف کردن، بعد پیغمبر در مقام نتیجه گیری فرمودن فمن کنت مولاه فهازا مولا، پس هر کس که من مولای او باشم علی ابن ابی طالب هم مولای اوست. بنابراین در صحاح سته ابن ماجه قزوینی یک، ترمذی دو، اینها حدیث قدیر رو در کتاب خودشون آوردند. ثانیاً حاکم نیشابوری در مستدرکی که بر بخاری و مسلم نوشته حدیث قدیر رو در اونجا نقل میکنه. ثالثاً نسائی نویسنده دیگر صحاح سته در صحیح خودش حدیث قدیر رو نیاورده. چرا؟ چون سنن نسائی موضوعش صرفاً مباحث فقهی است. در مسائل تاریخی و در مسائل کلامی اساساً موضوعی رو برای گفتگو باز نکرده. ولی همین نویسنده در کتاب خصائص خودش حدیث قدیر رو از طرق گوناگون نقل میکنه. پس حدیث قدیر در صحاح سته نقل شده و چون صحاح سته مورد قبول دانشمندان اهل سنت، اضافه کنم بخاری گرچه حدیث قدیر رو در صحیح خودش نیاورده، اما او کتاب دیگری داره به نام تاریخ کبیر، در جلد اول قسم اول این کتاب حدیث قدیر رو از قول یکی از اصحاب رسول خدا نقل میکنه که پیغمبر در روز قدیر خم فرمودند من کنت مولاه فعلی مولا، کسی که من مولای او هستم علی هم مولای اوست. پس از میان نویسندگان صحاح سته یک بخاری، دو مسلم، سه ابن ماجه، چهار ترمذی، پنج نسائی این روایت رو در کتاب‌های خودشون، خواه صحاح سته باشه یا کتاب‌های دیگری که تألیف اونهاست، روایت قدیر رو در آثار خودشون نقل کردند و این مقدار در اثبات سندیت و اعتبار این روایت کفایت میکنه. اما معنای عبارت رسول خدا در خطبه قدیر که فرمودند من کنت مولاه و فهازا علی مولاه، پیامبر اکرم با این عبارت چه مطلبی رو به مردم منتقل کردند؟ چه مقصدی از این کلام داشتند؟ پیام رسول خدا از این عبارت برای مردم چیست؟ در اینجا سه نکته قابل توجهه. نکته اول، لفظ من در اول این عبارت عمومیت ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بر همه مسلمان ها، بر حتی جنها و ملائکه و بر جمیع مخلوقات میرسانه. حالا ولایت و مولا در این عبارت به هر معنایی که میخواد بشه. چرا؟ به جهت اینکه پیغمبر میفرمایند هر کس که من بر او ولایت دارم، علی هم بر او ولایت داره. همه مسلمان ها قبول دارن که ولایت پیامبر بر جمیع ما سوی الله. پس پیغمبر با این لفظ دارن همین ولایت رو بر جمیع ما سوی الله برای علی ابن ابی طالب اثبات میکنن. بنابراین این ولایت بر ابوبکر، بر عمر، بر عثمان، بر جمیع همسران رسول خدا، بر جمیع مسلمان ها، مهاجر و انصار با این کلام اثبات شده است. چرا؟ چون پیغمبر بر همه اونها ولایت داشتند. نکته دوم، این روایت میرسانه که امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم در این ولایت اشتراک دارند. یعنی به هر گونه ای که پیامبر اکرم بر دیگران ولایت دارند، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به همان صورت بر همه ولایت دارند و این مقام و منقبت بسیار بلندی است. گرچه این ولا محبت باشه، کسی که محبت او بر همه مخلوقات لازمه و پیامبر بر محبت او از بقیه بیعت بگیرند و مردم باید او رو در درجه پیامبر دوست بدارند، این محبت عبارت الاخرای انقیاد، تسلیم، قبول و افضلیته. نکته سوم، این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو به مقامی مختص میکنه و اختصاص اون حضرت رو به مقامی میرسانه که پیامبر اکرم علیه السلام در اون مقامه. بنابراین در روز قدیر مقامی به امیرالمؤمنین داده شد که به دیگران داده نشده و این مخصوص به علی ابن ابی طالبه. این سه نکته با فرض این بود که مولا در این کلام در هر معنایی که اهل سنت میگن باشه. حالا ببینیم که لفظ مولا در کلام پیامبر اکرم به چه معنایی است. کلمه مولا در زبان عربی معانی متعددی داره. تا جایی که برای کلمه مولا در کتاب‌های لغت تا 27 معنا ذکر کردند. تفتازانی در شرح مقاصد برای کلمه مولا 7 معنا ذکر می‌کنه. سجستانی در قریب القرآن برای این لفظ 8 معنا میاره. سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص 10 معنا برای لفظ مولا ذکر میکنه. اگر این معانی متعدد رو ما از آثار گوناگون جمع بکنیم و مشترکاتش رو حذف بکنیم، تا 27 معنا برای کلمه مولا میشه پیدا کرد. کدام از این معانی در کلام رسول خدا مورد نظر هست؟ یعنی وقتی پیغمبر اکرم فرمودند من کنت مولاه فهذا علی مولا، کدام از این معانی رو مد نظر داشتند؟ بعضی از این معانی عبارتند از مولا به معنای عمو یا پسر عمو، مولا به معنای ارباب، مولا به معنای بنده، مولا به معنای مالک، مولا به معنای شریک، مولا به معنای همسایه، مولا به معنای داماد، مولا به معنای صاحب اختیار، مولا به معنای بزرگتر، مولا به معنای محب و دوستدار، مولا به معنای ناصر و یاور، مولا به معنای اولا به نفس و متولی و متصرف در کار و معانی از این دست. کدام از این معانی رو ما حق داریم در این عبارت به کار ببریم و مقصد و مقصود رسول خدا از این عبارت کدام از این معانی بوده است؟ اون چه مسلمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از این معانی رو مد نظر داشتند و کلامشون اون یک معنا رو صرفاً در بر میگیره. اهل سنت در بین این معانی 27 گانه صرفاً معنای محب و ناصر رو انتخاب کردند و عبارت رو در این معنا به کار میبرند، من کنت مولاه فعلی مولا، آن کسی که من دوست او بودم، علی ابن ابی طالب علیه السلام هم باید دوست او باشد، یا اون کسی که او یاور من بوده است پس از من بایستی یاور علی ابن ابی طالب باشد. مولا رو در این معنا به کار میبرند. به عنوان مثال جلال الدین بلخی یعنی مولوی صاحب کتاب مثنوی در کتاب خودش دفتر ششم داستان حدیث قدیر رو به اجمال بیان میکنه و مطلب رو به این صورت طرح میکنه: زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد، گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. همونطوری که میبینید در این شعر جلال الدین بلخی مانند بقیه دانشمندان اهل سنت مولا رو معادل کلمه دوست مرادف با لفظ محب و به این معنا به کار میبره. لذاست از نظر اونها در این خطبه پیامبر اکرم قصدی جز اعلان دوستی با امیرالمؤمنین و جلوگیری از بدگویی های رقیبان نسبت به اون حضرت نداشتند و به این ترتیب میخوان با این نحوه از معنا کردن قصد دانشمندان اهل سنت اینه که این بزرگترین نص بر امامت و خلافت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو از موضوع خودش بیرون ببرن و به جای نص بر امامت اون رو به یکی از روایات فضائل اون حضرت تبدیل بکنند. لذاست اونها با قاطعیت اعلان میکنن که از پیغمبر اکرم هیچ نصی بر امامت و خلافت علی ابن ابی طالب نداریم چرا؟ به جهت اینکه این نصوص رو از معنای خودش بیرون میبرن و سعی میکنن که اینها رو به شیوه دیگری تفسیر بکنند. اما شیعه با این تفسیر اهل سنت از خطبه قدیر مخالفه، این رو خلاف قصد و مقصود رسول خدا میدانه، این رو تحریف معنوی در کلام پیامبر اکرم میدانه و با قرائن متعدد و فراوانی که در این جهت ذکر میکنه که دانشمندان شیعه حتی کتابهای مستقلی در این زمینه تألیف کردند و دلائل فراوان، حتی 40 دلیل 40 قرینه آوردند که اثبات کنند لفظ مولا در این عبارت به معنای دوست نیست، به معنای یاور نیست، بلکه در کلام رسول خدا معنای مولا عبارت هست از اولا به نفس. یعنی چه اولا به نفس؟ یعنی سرپرست، یعنی صاحب اختیار، یعنی حاکم، یعنی ارباب، یعنی متولی امر. پس به این ترتیب مفهوم کلام رسول خدا حتی اگر ما به این مقدار اندک اکتفا کنیم که پیامبر اکرم فرمودند من کنت مولا فعلیون مولا، عبارت خواهد بود از این که هر کسی که من بر او حاکم بودم، هر کسی که متولی امر او من بودم، هر کسی که من نسبت به او اولا به نفس بودم، هر کسی که من از جانب خدا پیشوای او بودم، قیم امر او بودم، بعد از من این مقام رو برای او علی ابن ابی طالب خواهد داشت. پس علی ابن ابی طالب پیشوای مسلمین است. پس علی ابن ابی طالب اولا به نفس مؤمنین و حاکم و خلیفه الهی بر آنها خواهد بود. دلائل ما در اثبات این که مولا در کلام رسول خدا در خطبه قدیر به معنای اولا به نفس است، نه آنگونه که اهل سنت تصور کردند به معنای دوستار یا ناصر، دلائل بسیار فراوان و متعددی است که ما به اقتضای این مجلس و کمی وقت از میان همه اون شواهد و قرائن صرفاً به نقل 14 دلیل و قرینه بر اثبات دیدگاه شیعه اکتفا میکنیم که بیان هر کدام از این 14 دلیل برای اثبات این موضع کفایت میکنه. اما دلائل ما در این زمینه، دلیل اول، کلمه مولا در قرآن در سوره حدید به کار رفته. خدای متعال در سوره حدید آیه 15 می فرماید فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. پس امروز، یعنی در روز قیامت، از شما و از کسانی که کافر شده اند هیچ فدیه و عوضی پذیرفته نمی شود. یعنی شما نمیتونید فدیه بدید تا از عذاب جهنم نجات پیدا بکنید. جایگاهتان آتش جهنم است، هی مولاکم. آتش جهنم مولای شماست. یعنی چی مولای شماست؟ یعنی محب شماست، نمیخوره. یعنی ناصر شماست، معنا نداره. آتش جهنم اولای به شماست. اکثر مفسرین و لغویین از عالم اسلام در ادبیات عرب در ذیل این آیه هی مولاکم رو معنا کردند که النارو اولا بکم. پس مولا در اینجا به معنی اولاست، یعنی آتش جهنم به شما سزاوارتر است. آتش جهنم اولای به شماست. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر در ذیل این آیه شریفه مفسرینی رو از اهل سنت که مولا رو در آیه فوق به معنای اولا گرفتند 27 مورد از این دانشمندان رو در اونجا معرفی میکنه با ذکر سند و صفحه تفسیر اونها. به عنوان نمونه بیضاوی مفسر مشهور اهل سنت در جلد دوم تفسیر خودش صفحه 497 لفظ مولا رو در آیه هی مولاکم به معنای اولا میگیره. پس لفظ مولا به معنای اولا در قرآن استعمال داره. دلیل دوم، در فقه اسلامی در موارد متعدد هست که لفظ مولا به کار برده میشه. یکی از اونها در ازدواج دخترها هست که اونها در ازدواج خودشون از مولای خودشون، یعنی اون کسی که به امر اونها اولا هست، بر اونها ولایت بیشتری داره، باید کسب اجازه کنند تا اون ازدواج ازدواج شرعی و صحیحی باشه. فتوایی که اکثر فقهای شیعه و اهل سنت بنابر روایات صریح اهل بیت علیهم السلام بیان می کنند. مشابه این مطلب درباره بچه صغیر هم هست. پدری از دنیا رفته، بچه صغیری از او باقی مانده، این مال رو به دست اون بچه نمیدن، به مولای او میدن، به قیم او میدن. در افراد محجور، کسانی که از عقل درستی بهرمند نیستند تا اینها صاحب مال خودشون باشن، مالی رو که اونها مالکن به دست اونها نمیدن، این مال رو به مولای اونها یعنی به قیم اونها میسپرند. در هر سه باب از این عناوینی که عرض کردم، مولا به معنی اولا به نفس هست. مثلا در حدیث نبوی ایم امرأت نکحت به غیر اذن مولاها فنکاحها باطل، هر زنی که بدون اجازه مولایش به ازدواج دیگری درآید. یعنی خطبه عقد میخونن ولی مولای او یعنی پدر او، کسی که اولا به نفس بر او هست، به این ازدواج راضی نیست، اون نکاح نکاح باطلیست. در اینجا دانشمندان اهل سنت مولا رو چی معنی میکنن؟ میتونن به معنی دوست بگیرن؟ میتونن به معنی یاور بگیرن؟ تنها معنای مولا در این عبارات و این سباب فقهی اولا به نفس هست. دلیل سوم، شرایط زمانی مکانی برگزاری مراسم و خطبه پیامبر اکرم هست. در اون شرایطی که آفتاب سوزان در بیابانهای جحفه بر سر مردم میبارید، به طوری که مردم بر سرشون دستمال انداخته بودن، لباس زیر پاشون رو تا می کردن تا پاشون نسوزه، تو اون شرایط سخت پیغمبر دستور بدن تأمل کنید تا اینکه اونهایی که نیامدن برسن، اونایی که جدا رفتن برگردن، اون مکان رو جارو بزنید، سنگهای بزرگ از اونجا بردارین، بین درختها پرده بزنین، منبری درست بکنین، تشبرم بالای منبر در حضور 120 هزار نفر جمعیت بفرمایند که هر کس که من با او دوستم علی هم دوست اوست، این یک امر عبث و بیهوده است که این امر عبث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که عقل کل و کل العقل هستند بعید به نظر میرسه. بالاتر این سخن رو قرآن بارها فرموده است، انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین با هم برادرند. درباره دوستی امیرالمؤمنین پیغمبر بارها فرموده، امر جدید نبوده این مسئله که بخوان پیغمبر اکرم اونجا به این صورت بیان کنند. به تعبیر مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در کتاب شریف الشافی، ایشون می‌فرمایند که وقتی معلوم شد معنای اولا به نفس از معانی احتمالی کلمه مولا در عبارت پیامبر است، واجب است که ما کلمه مولا را بر این معنا حمل کنیم. اذا ثبت ان اللفظ محتمل له وجب حمله علیه. چرا؟ به دلیل اینکه لان ما اداه معانی دیگر کلمه مولا بجز اولا به نفس اما بین و ثبوت، یا این معانی درباره امیرالمؤمنین واضح و آشکار بوده که کونهی ابن العم و ناصر، مثل اینکه امیرالمؤمنین پسر عم پیغمبره، امیرالمؤمنین یاور پیغمبره، او بین الانتفاع، و یا اینکه منتفی بودن اون معنا از امیرالمؤمنین کاملا واضحه، کل معتق و المعتق، مثل اینکه ما بگیم مولا در اینجا به معنی آزاد کننده بنده و یا برده و بنده است. فیکون علی تقدیر الاول ابسن و علی تقدیر ثانی کذبا. در اون صورت اگر ما اون معانی بیان و ثبوت رو در لفظ مولا تو این عبارت بیاریم، یک امر عبثیه، چون پیغمبر بارها فرمودند اینقدر مسئله تشکیلات نمیخواد، تکرار کردن یه حرفی که بارها پیامبر اکرم برای مردم فرمودند عبث بیهوده است، آدم حکیم که کار عبثی نمیکنه. و اگر که منظور معانی باشه که از اون حضرت منتفی است، در اون صورت اون عبارت رو در این معانی به کار بردن دروغ خواهد بود. لذا چاره ای نیست که ما لفظ مولا رو در این عبارت در معنای اولا به نفس و سرپرست به کار ببریم. دلیل چهارم، پیامبر اکرم در اکثر نقل‌هایی که در خطبه قدیر در آثار اهل سنت آمده، در مقدمه فرمایش و کلامشون سخن از مرگ به میان آوردن. مردم من باید از میان شما برم، مردم من باید امر خدا را اجابت کنم، مردم عجل من داره میرسه. سخن از مرگ گفتن یک رهبر در یک مراسم رسمی و عمومی، مقامش مقام تعیین خلیفه است و اون مقام، مقام گفتگویی از دوستی با کسی و یاری کسی هرگز نیست. لذاست که فرمایش آغازین پیغمبر در ابتدای خطبه که می فرمایند کأنی قد دعیت و فعجبت، گویا که مرا صدا زده اند و من بایستی ندای اجل را پاسخ گویم. این عبارت از بهترین قرائن بر این است که موضوع سخن موضوع خلافت و جانشینی است. دلیل پنجم، این که بر پیغمبر اکرم قبل از مراسم قدیر آیه تبلیغ نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. مردم که با محبت علی ابن ابی طالب مخالف نبودند، که خداوند به پیغمبر این اطمینان رو میده که خدا تو رو از شر اونها نگه میداره. لفظ والله یعصمک من الناس از توطئه های خبر میده که این توطئه ها برخلاف علیه حکومت و خلافت امیرالمومنین و انعقاد این حکومته و الا با محبت اون حضرت کسی مخالفتی نداشته. دلیل ششم، آیه اکمال دین، نزول آیه اکمال دین در پایان مراسم قدیر به این که خدا می فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار که با محبت علی ابن ابی طالب از دین اسلام مایوس نمیشن. یأس کفار از زعامت و خلافت امیرالمومنین بر شؤون عالم اسلام هست که نمیتونن با وجود ایشون به مطامع خودشون دسترسی پیدا بکنند. دلیل هفتم، وجود حدیث ثقلین در متن این خطبه، کما اینکه در مستدرک و صحیحین این روایت آمده بود که پیغمبر در متن این خطبه به مردم فرمودند که انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله تعالی و عترتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. در پایان این جمله بعد از اینکه دست امیرالمومنین رو گرفتند فرمودند من کنت مولاه فهذا ولیه. روایت ثقلین در درون این خطبه که در اونجا امر به اطاعت از قرآن و اطاعت از اهل بیت علیه السلام هست، قرینه این مسئله است که بحث دوستی نیست، بحث خلافت، بحث زعامت، بحث سرپرستی اون حضرت بر جامعه است. لذاست دارن مردم رو به طاعت و پیروی از اون حضرت دعوت میکنند. دلیل هشتم، شعر و فهم حسان ابن ثابت که یه ادیب بزرگی بوده، با لغت و کلام عرب نسبت به دیگران آشناتره، پا میشه در محضر رسول خدا در حضور 120 هزار نفر جمعیت این شعر خودشو در اونجا وقتی میخانه و طی این شعر میگوید فقال لهو قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له اتباع و صدق موالیا، که در اینجا هم لفظ مولا رو به کار برده هم معادلش کلمه امام و هادی رو به کار برده. پس این ادیب بزرگ مولا رو در معنای امام و هادی استعمال کرده و بعد از اینکه این شعرش رو خوند همه از او تعریف و تمجید کردند و هیچ کسی نگفت کلام پیغمبر رو بد فهمیدی و بد تفسیر کردی. دلیل نهم، جابر ابن نظر ابن حارث، منافقی که به دلیل دشمنی با امیر المومنین وقتی شنید که اون حضرت به مقام امامت رسیده خودشو به پیغمبر رسوند و به پیغمبر عرض کرد به ما گفتی بگو لا اله الا الله، گفتیم، نماز بخون خوندیم، روزه بگیر گرفتیم، همه اوامر شما رو اجرا کردیم، به این راضی نشدی الا به این که پسر عمت علی ابن ابی طالب رو بر گردن ما سوار کردی، لم ترز بذالک حتی رفعت به زب ابن عمک ففضلته علینا. یعنی فهم جابر ابن نظر ابن حارث از خطبه رسول خدا که به گوش او رسیده بود، فهم او از این خطبه بحث امارت، بحث حکومت و بحث زعامت اون حضرت دوست رو که بر گردن سوار نمی کنن. بر گردن سوار کردن یعنی حاکمیت. دلیل دهم، تاجگذاری پیغمبر اکرم. اینی که عمامه رو از سر خودشون برداشتن بر سر حضرت علی علیه السلام گذاشتند، نشانگر این است که مفهوم این خطبه و این عبارت چیزی جز خلافت و حاکمیت و سرپرستی اون حضرت نیست. دلیل یازدهم، بیعت گرفتن پیامبر اکرم از اون جمعیت، اون هم به دو روش از بیعت، بیعت زبانی و بیعت دستی، بهترین قرینه بر این مسئله است که منظور رسول خدا از این عبارت بحث حاکمیت و خلافت اون حضرته. در فرهنگ عرب بیعت جز برای خلافت استعمال نمیشه و الا برای دوستی که با کسی بیعت نمی کنن. برای خلافت و سرپرستی و حکومت بیعت می کنن. معاویه برای خلافت فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت. ابوبکر، عمر یا عثمان وقتی به خلافت رسیدن، مردم طرفداران اونها یا بعضی دیگران از سر ترس با اونها بیعت کردند. بیعت مخصوص امر خلافته و چون پیغمبر اکرم در اونجا بیعت گرفتن، این بیعت معنایی جز خلافت برای اون حضرت نداره. تهنیت گویی شیخین به امیرالمؤمنین بر اساس فرمان رسول خدا که به حضور اون حضرت رسیدند و به اون حضرت گفتند بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این تهنیت گویی مال مقام خلافته و الا در دوستی تهنیت نمیگن. بعدم اونها میگن مولای ما شدی، یعنی تا به حال نبودی، یعنی تو رو به مقام جدیدی منصوب کردند. این نشانگر این است که فهم اونها هم از کلام پیغمبر اکرم بحث زعامت و حاکمیت اون حضرت. دلیل سیزدهم، عبارت قبلی کلام رسول خداست. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر به نقل از 64 سند از دانشمندان اهل سنت نقل می کند که پیغمبر اکرم قبل از این که بفرمایند من کنت مولا فعلی مولا، رسول خدا فرمودند که الست اولا بکم من انفسکم، آیا من نسبت به شما ولایت بیشتری بر شما ندارم؟ آیا من اولا به نفس شما بر شما نیستم؟ آیا من مقام سرپرستی بر شما، مقام حاکمیت بر شما رو من ندارم؟ همه جمعیت گفتند بلا یا رسول الله. بعد در مقام نتیجه گیری از این مقدمه رسول خدا فرمودند فمن کنت مولا فعلیون مولا، پس آن کسی که من مولای او هستم علی نیز مولای اوست. حالا مولا در عبارت دوم به سیاق عبارت، به قرینه عبارت قبل که بوده است الست اولا بکم، پس مولا در عبارت دوم مساویس با اولا به نفس، اون کسی که ولایت بیشتری دارد. در حقیقت رسول خدا صلی الله علیه و آله در این اعترافی که دارن از مردم میگیرن به آیه شریفه سوره احزاب دارن استناد میکنن که قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر نسبت به افراد مؤمن ولایت بیشتری در قیاس با ولایت خودشون بر خودشون دارد، اولا به نفس اونها نسبت به اوناست. پیغمبر وقتی این اعتراف رو از مردم گرفتن، عین این مقام اولویت رو برای علی ابن ابی طالب علیه السلام قائل شدند. دلیل چهاردهم، یعنی آخرین دلیلی که می‌خواهیم بر اثبات معنای مولا در مفهوم اولا به نفس اقامه کنیم، این است که به نقل تواریخ اهل سنت، امیرالمؤمنین علیه السلام در ایام خلافت خودشون، اون حضرت حدیث قدیر رو در حضور جمعی از مهاجر انصار بیان فرمودند و از مردم برای این مسئله گواهی طلبیدند. 12 نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند ایستادند و اونجا شهادت دادند به این که ما در روز قدیر حاضر بودیم و این سخن رو در شأن علی ابن ابی طالب و امامت او از پیامبر اکرم شنیدیم. زید ابن ارقم که در اونجا حاضر بود ولی شجاعت شهادت دادن به این مسئله رو پیدا نکرد و کتمان شهادت کرد، دچار نفرین امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد و کور شد. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خودش جلد اول صفحه 362 داستان احتجاج و استناد امیرالمؤمنین به واقعه قدیر در اثبات امامت خودشون رو بیان میکنه و دلیل کور شدن زید ابن ارقم رو کتمان شهادت او در مسئله قدیر اعلان میکنه. بنابراین تردیدی در این مسئله نمیماند که ولو این که ما از کل خطبه پیامبر اکرم صرفاً به همین یک جمله‌ای که دانشمندان اهل سنت نقل کردن، تازه اونایی که نقل کردن، اکتفا بکنیم، معلوم می شود اولا این جمله در فرمایش رسول خدا در روز قدیر متواتر السند صحیح معتبر و غیر قابل انکاره، و ثانیاً هرگز با معنای محبت یا نصرت همراهی نداره، بلکه معنای این عبارت و لفظ مولا در این عبارت چیزی جز اولا به نفس و حاکمیت و خلافت و امامت اون حضرت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.